أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. وجوه اقتضای نهی از عبادت، فساد و عبادت را متعرض می‌شدیم. رسیدیم به وجه پنجم. وجه پنجم، وجه ششم، وجه هفتم، این سه وجه هر سه دنبال اثبات فساد اقتضای نهی در عبادت، فساد از عبادت بر اساس همون نکته دوم که مخصوص به عبادات در توسلیات نمیاد، یعنی قصور ذاتی نیست، بلکه عدم امکان قصد قربت یا مقربیت. در وجه پنجم ولی هر کدوم از اینا یه نکته بیان میکنه در عدم، برای عدم امکان قصد قربت. در وجه پنجم گفته میشه اگر نهی فعلی شد، فرض برای این نهی فعلیه، حرمت مثلا ثابت شده برای این نوع از عبادت، این نهی فعلی دلیل بر مبغوضیت اون عبادته، و با فرض مبغوضیت عبادت فعل مبغوض را انسان نمیتونه، فعلی که مبغوض برای مولاش هست، قصد قربت کنه، انجام بده با قصد قربت. مبغوض مولا را که با قصد قربت نمیشه انجام داد. اگر مکلف بدون این مبغوضه نهی واصل باشه به او یا منجز باشه به او، نمیتونه قصد قربت کنه. و عبادت باطل میشه اسباب عدم تمکن قصد قربت با شیئی که مبغوضه برای مولا. قرآن مخصوص میشه به کسی که عالمه به این مبغوضیت قصد قربت. گفته میشه این وجه بنابر جواز هم میاد، ما جوازی هم بشیم، ملاک اول رو هم قبول کنیم که امر به جامع به نحو صرف وجود اگر خورد، نهی از فردش مثل امر به صلات و نهی از صلات در حمام، فرض کنید قائل به جوازم شدیم. معناش اینه که معنای جواز اینه که امر بر جامع میمونه، صلاحیت به فرد نمیکنه، فردم بر نهی درش هست، مبغوضم هست، ولی خب اگه انجام شد ملاک امرم انجام گرفته. اونجا هم گفتیم این برای جواز درسته، ولی در عبادات با قصد قربت ممکنه منافات داشته باشه، قصد قربتش نیاد و وقت مکلف، چون عنوان یکیه، معنورم یکیه، فعل یکیه. خود این فعلی که صلات در حمامه میشه مبغوض به حکم نهی تحریمی مثلا، دیگه قابل اضافه به مولا نیست، چون مبغوض مولا رو نمیشه به مولا اضافه. در نکته ششم، وجه ششم، از ناحیه مبغوضیت نمیاد، از ناحیه قبیه قبح عقلی میاد. میگه خلو خب حالا فرض کن مبغوض رو هم ما بتونیم به مولا اضافه کنیم، مثلا اگر درش ملاکی باشه، ولی بالاخره این وقتی نهی فعلیه حتی بنابر جواز عصیان کرده، نهی فعلیه، حرمت خورده به این فرد، پس معصیت این فعل خارجی، فعلم یکیه، وقتی معصیت شد معصیت قبیحه. فرضاً حالا ملاک امرم درش باشه، جامعشون درش محققه، اون ملاک هم هست، ولی بالاخره این فرد از محقق ملاک اگه انجام بده عصیان کرده، چون فرد منیان عنه، یه فعلم هست. چیزی که معصیته، فعلی که معصیته قبیحه، وقتی قبیح شد دیگه قابل اضافه به مولا نیست، حسن نداره تا عبادت واقع بشه. در وجه ششم از جهت قبح معصیت میاد، میگه نمیشه قصد قربت کرد. در وجه پنجم از ناحیه مبغوضیت نمیتونه بیاد قصد قربت کرد. بکنه مکلف. وجه هفتم هم همون یک برگشت وجه ششم میکنه برای دفع اشکالی که در وجه ششمه که حالا بعد خواهیم. برای دا این سه وجه روحش یک حرفه که همون نقطه دومه که مکلف با علم به این نهی و فعلی بودن نهی و حرمت دیگه قصد قربتش نمیاد، قادره و قصد قربت نیست. ولذا این سه وجه تمام هم بشه از نظر اصولی یا فقهی مخصوص به کجاست؟ اونجاییست که مکلف عالم به نهی باشه، نهی منجز باشه برای مکلف. اگر مکلف جاهل به نهی بود قصد قربتش میاد. فرضاً برای اینه که یا جوازی شدیم امر هست امتثال شده شامل این شده، امتناعی هم شدیم اگه ملاک رو تونستیم اثبات کنیم، ملاک امر رو بگیم در اینجا هست به دلالت التزامی مثلا اطلاق ماده، بازم میتونه مجزی باشه. پس این سه وجه هر کدومش هم تمام شد، نتیجه این سه وجه بطلان مطلق عبادت نیست، بطلان عبادت منیون عنه نسبت به کسی که عالم به نهیه، نهی برش میش رسیده واصل شده منجز شده براش، عالم به نهیه و اونجا دیگه قصد قربتش مثلا به یکی از این سه وجه اگر تمام شد نمیده. ولی مرحوم شهید سر در این دو وجه اول دوم اشکال میکنه، اشکال واحدی هم داره، همت بر این که این که گفته شد فعل مبغوض را مکلف نمیتونه برای مولا انجام بده چون مبغوضه قصد قربت نمیاد، این مقصود از مقربیت و مبعدیت، مقربیت و مبعدیت مسافتی که نیست، آدم نزدیک مولا بشه یا دور بشه از مولا، یا مقربیت و عدیت تکوینی نیست که دیروز عرض کردیم انبساط خاطر و امثالی، مقصود از مقربیت و عدیت همونجور که دیروز هم شهر داده شد همون بحث انقیاده، تحقق انقیاده و داعی امتثاله و اطاعت مولاست، اینم مربوط به اون امکان داعویت، هر جا امکان داعویت برای مولا شد مقربیت ممکنه. وقت داعویت اگر این فعل منهیان عن هیچ ملاک دیگری نداشت اون ملاک را مکلف بتونه اینجا برای مولا انجام بده، مولا بخواد اون ملاک رو، بله این مبغوض هیچ چیزی هم درش نیست نمیتونه برای مولا انجامش بده، مکلف اضافه شده به مولا معنی نداره، مبغوض رو که نمیشه اضافه کرد چیزی دیگه هم که بتونه او داعی قرار میگیره برای مولا که نداره، ملاک دیگری نداره، پس قدرت مقرقست و قربت اینجا نمیاد. اما اگر این فعل مبغوض یه امر مولا دیگه داشت به یه جامعه ای که اون جامعه در این فعل مبغوض هم هست که اگر اون را مکلف این مبغوض را مبغوضی را انجام بده که اون جامعه درش هست نسبت به اون جامعه غرض مولا را انجام داده، اینجا میتونه مکلف با همین فعل واحد دو تا داعی داشته باشه، یه دعای معصیت که عصیان دعای شیطانی است چون فرد مخواد انجام، این دعای خودشه برای خودش مخواد، این فردی که حرامه انجام بده برای خدا نیست، برای یکی اون ملاکی که در اون جامعه است میتونه این معصیت در یه فردی انجام بده که اون جامعه اون ملاک درش نباشه و میتونه در یه فردی انجام بده که اون جامعه درش باشه ملاکش، که مولا اون جامعه رو ملاکش میخواد، بدلی هم هست. بنابراین جایی که اینجوریه این مکلف دو تا داعی داره در حقیقت، میتونه دو تا داعی داشته باشه، فرق میکنه با اون مکلفی که داعی تحقیق اون ملاک مولا رو اصلا نداره، به طوری که ولیش فرق نمی کنه، میره این فرد حرام رو در یه فردی انجام میده که مثلا اگر مورد افتراق داشته باشه بکنه اون ملاک درش نباشه. بنابراین هر جا یک فعلی واجده، دو تا نکته ای بود که هر یکی از این دو نکته میتونست داعی قرار بگیره برای مولا، اینجا تعدد داعی معقوله، دو تا داعی داره، هم دلش بخواد اون امر به صلاتی که مولا هم کرده به صلات و مصلحتی داره او رو انجام بده برای مولا، همین فرده هم بخواد انجام بده برای خودش، یعنی اون داعی معصیت در حقیقت داعی مسیحانیشه شیطانیشه غیر الهیشه. اینجا تعدد داعی شکل میگیره و بحث انقیاد و اطاعت مربوط به عالم داعی و اراده امتثال، اراده تحقیق چیزی که مربوط به مولاست. چون در اینجا دو چیز هست، یه ملاک که مولا میخواد اون ملاک رو محتق احتمام داده امر به او کرده، یک مفسده هم هست که مولا نهی از اون مفسده کرده. این آقا میتونه این کار کنه که بگه من در حقیقت اینجا نسبت به اون ملاک هم که این فرد اختیار کردم به خاطر اون ملاکی که اینجا هست، شاید اگه اون ملاک نبود انجام نمیداد حرامه، یه مقداری از این که حالا مخواد انجام بده که اون ملاک رو مخواد انجام بده. بنابراین تعدد داعی اینجا معقوله، هم داعی خود انجام داده هم داره، ولی خب این دو تا داعی با هم جمع شده. اگه ما از ادله استفاده کردیم که جمع دو داعی هم نبایستی باشه، بایستی خلوص باشه در عبادت، فقط داعی رحمانی باشه، داعی حسیانی یا مثلا فعل مبغوض مولا نباشه، بله، ولی خب در این وجه این عقص نشده از در اصولی، نه از در فقهی، بوده یه نکته فقهی میشه، از نظر اصولی تعدد داعی در یک فعل واحد با انجام یک فعل واحد معقول. این و بعدا وقتم گفتیم که در عبادات بیش از این لازمه، یعنی اون بحث فقهی رو اونجا مطرح کرد، ایشون مطرح میکنه، پس ثبوتاً مشکلی نیست و میشه یک فعلی هم مقرب باشه هم مبعد، چون تقریب و تبعید صفت خود فعل نیست، صفت نیت انسان از انجام اون فعل، داعی انسان از جون بحث امتثال و اطاعت و این حرف هاست که مربوط میشه به داعی از این کار. اگر یه فعلی هم واجد ملاک واجب بود که با این شکل میگیره، هم حرام بود چون این مفسده‌ای در این فرد هست و مبغوزه، و این به جهت اینکه مبغوزه داره انجام میده این مبعده، درست، یعنی این داعیش داعی ارتکاب مبغوض مولاست یا ارتکاب مثلا معصیت شیطانیست، ولی چون ملاک هم درش هست برای اینکه اون ملاک هم بخواد برای مولا انجام بده، واقعا داعی داره که اون ملاک برای مولا انجام بده، که اگر اون نبود شد حتی این رو انجام نمیداد، پس او رو بخواد انجام بده برای مولا، این داعی دومش هم داعی درسته، عقلا امتناعی نیست جمع شدن این دو تا داعی، پس عقلا میشه یه فعل واحدی هم مقرب باشه هم مبعد، چون مبعدیت و مقربیت عقلی به لحاظ عالم قصد امتثال قصد اون داعیه بر انجام فعل، نه خود فعل خارجی، و این داعی با تعدد ملاک امر و مفسده نه، این داعی قابل تعدد هست حتی در فعل واحدی که هر دو رو داره. این بحث دیگه نیتی نه، بحث داعی باید دو تا داعی داره، وجدانن انسان میتونه این دو تا داعی رو داشته باشه، روشنه، پس بنابراین منافاتی نداره جمع بشه این دو تا داعی در فعل واحد. همین هم جواب وجه ششمه، اونجا همینجور، حالا اینجا میگیم فعل مبغوض رو نمیتونه آدم اضافه کنه به مولا، اینجا میگیم فعل حرام رو که معصیته نمیشه اضافه کنه به مولا، بازم همین، از حیث اینکه نهی رو داره عصیان میکنه حرامه، از حیث اینکه اون امر به ملاک جامع را که در این یا امر خود امر را بنابر جواز که خود امر هم میتونه اطلاق داشته باشه و این را بگیره، اون را داره امتثال میکنه، خود اون امر هم امتثال کنه، داره امتثال میکنه اون امر، یعنی اون دایی دومش هم قابل جمع، پس فعل واحد میتونه، خلاصه جواب وجه دو پنجم و ششم یه نکته است که تعدد دایی با وحدت فعل معقوله، و مقربیت و مبعدیت به لحاظ داییه، نه به لحاظ خود فعل خارجی است. هر جا دایی دوتا شد میتونه دوتا بشه، پس به لحاظ احد و دایی مقربان، چون برای مولاست دایی معنیش همینه، دومی مبعده، اون دایی اول مقربه، دایی دوم مبعده. چه دایی مبعد مثلا فعل مبغوض باشه که وجه پنجمه، چه فعل معصیت باشه که وجه ششمه، که ما گفتیم در گذشته اصلا فعل مبغوض منافات نداره با یه اشکال دیگری و از پنجم میشه وارد کردن که مبغوض منافات نداره با دایی شدن، مثل جایی که مولا اقل مبغوضین رو بهش امر میکنه، اونجا بازم مبغوضه، محبوبیت ایجاد نمیشه، ولی میشه دایی قرار میگه جایی که مولا بخاطره. پس بنابراین فرض پنجم میگه مبغوض رو که آدم میدونه مبغوض مولاش، نمیتونه برای دایی الهی انجام بده، میگیم بله حالا فرضاً نمیتونه انجام بده، ولی اگر این فعل مبغوض دارای ملاک مصلحت امر بود، تعدد دایی اینجا معقوله، یعنی هم دایی شیطانی داره یا دایی فعل مبغوض داره که الهی نیست، هم دایی انجام اون ملاکه داره که او دایی الهی، و تعدد و مقربیت و مبعدیت به لحاظ عالم دوایی است نه به لحاظ عالم فعل. اگر دایی متعدد شد، امکان تعدد در دایی موجود شد که هست، اگر دو جهت داشت، دو جهت هم مصلحت داشت هم مفسده، اگر یک فعل باشه، در فعل واحد وقتی دو تا ملاک بود، هم ملاک امر بود یا هم خود امر بود بر جواز، هم ملاک نهی بود و مفسده نهی بود، تعدد دایی ممکنه اینجور جاها. حالا که تعدد دایی ممکنه، مقربیت و مبعدیت هم به لحاظ دایی و اراده نفسانی، فعل نفس در حقیقتش میخواد بگه، نه فعل خارجی. پس وحدت فعل خارجی مانع نیست از اینکه قصد قربی هم دایی قربی هم شکل بگیره، الا جنب دایی غیر قربی، دایی مثلا حالا چه دایی غیر قربی مبغوضیت باشه چه حرمت باشه، یعنی معصیت باشه و قبیح بودن به جهت معصیت باشه. خلاصه رد ایشون برای این دو وجه پنجم و ششم اینه که این دو وجه تمام نیست از نظر ثبوتی، اگه ما باشیم و اصل قصد قربت و مقربیت عقلی که لازمه، مقربیت عقلی از شئون دواییه و دوایی تعددش با وحدت فعل معقوله، جایی که اون فعل واحد دو ملاک رو هر دو رو داره معقوله، بنابراین به دقت العقلیه ممکنه، یعنی اگه ما باشیم و اصل مقربیت، مقربیت اینجا معقوله، منافات با نهی نداره، بنابر جواز که خیلی روشنه، بنابر قصد امتثال اون امر هم کرده، اینجا دعایی داره که اون امر هم شک بده، اینجا چون هم شامله بنابر جواز این فرد هم به اطلاق بدلیش، بنابر عدم جوازم اگه ملاک را احراز کردیم و اون قصور ذاتی نبود بازم همینجوره. پس منافاتی نداره وحدت فعل با. بعد در وجه هفتم میاد، اینجا وجه هفتم برای دفع این اشکاله، بگه که در باب عبادات، چون مثلا در باب عبادات ما دلیل فقهی داریم، میگه بایستی این دایی الهی دایی قربی تنها باشه، در یعنی منظم به دایی شیطانی هم نباشه، باشه که همون مثلا معصیت و قصد معصیت و اینا خلالش تعبیر بکنیم به خلوص. شاید تعبیر بهتری این باشه که از ادله از اجماع و ادله قصد قربت استفاده میشه که بایستی فعل هم حسن باشه، اگه اینه گفتی که ما سابقا اینه میگفتیم، ولی جای تعبیر عوض کرده، چون در وجه هفتم میفهمد برای این که نبودن دایی قبیح با دایی عبادی در عبادات شرط ذر فقهی استفاده میشه که بایستی دایی این فعلی که داره انجام میده یک معصیتی هم نباشه، یک فعل قبیحی نباشه، و دایی الهی هم اگر معقول با این دایی شیطانی که دایی معصیته، با این که اصلش معقوله کافی نیست در عبادات، خلوص این دایی هم لازمه، مثلا اون دایی شیطانی باش نباشه با همون فعل. شاید تعبیر بهترش این باشه که بگیم اضافه بر داعیه خوب خود فعلی هم که میخواد عبادت قرار بگیره باز حسن باشه. یعنی اون حالت انقیاد و اطاعت که گفتیم قرب عقلیست یا حسن عقلیست، میبایستید در فعل هم منطبق باشه. یعنی این عناوین عناوینیست که بر فعل منطبقه. مثل عنوان تجری، در باب تجری چطور میگیم فعل معلوم الحرمه، خوردن آبی که معلوم الخمریه است، معلوم الحرمه است بخوره، خود این فعل تجریه، نه که نیتش تجریه. در باب تجری اینجوری میگن، میگن خود این فعل میشه تجری. اینجا هم همینجور خود فعل میشه قربی، یعنی فعل میشه حسن. و جایی که فعل معصیته، خود مکلف هم میدونه معنی انه معصیت، یه فعل هم هست، این دیگه نمیشه حسن، چون کافیست در قبیح بودن فعل واحدی که از یه جهت قبیح باشه، لازم نیست از همه جهات قبیح باشه، از یه جهت قبیح باشه دیگه قبیح، دیگه حسن نیست. پس اگر ما از ادله شرطیت قصد قربت یا قربیت و عبادیت در باب عبادت در فقه از اون ادله این رو استفاده کردیم، یا به تعبیر شهید صدر در رج هفتم، این که دعای الهی منظم به دعای حسیانی نباشه، یا به تعبیر ما که اون فعلی که با این دعای انجام میگیره اون فعل باید متصف به حسن باشه، بگن این فعل انقیاده، این فعل حسنه، و جایی که این فعل معصیته دیگه گفته نمیشه این فعل حسنه، فعل معصیته دیگه، دو فعل هم که نیست، یه فعل بیشتر نیست، از یه جهت معصیت شد دیگه معصیت دیگه قبیحه. حسن فعلی لازمه در عبادات، این فعلی که صادر شده از مکلف حسن فاعلی تنها کافی نیست، که نیت این آقا تحقیق اون مصلحت و ملاک امر هم بوده، این هم داعی خوبیه، داعی الهیست تو نفسش، یه حسن فاعلیه، یه نیتی، یه فعل قلبیست که بله اون فعل قلبی داعی الهیست، ولی کافی نیست در باب عبادت. عبادت باز این فعل خارجی هم متصف باشه به اینکه حسنون نه قبیح هم، اینجا این فعل یتصف به اینکه قبیح هم، معصیته بالاخره، گناه کرده، چوب هم بخورور این فعل. اگر کسی این استظهار رو کرد در فقه، این دیگه میشه دلیل فقهی، و الا خود قربیت اصل قصد تقرب توقف بر این نداره. این از ادله شرطیت قصد قربت در عبادات ما یه چیزی بیش از قصد استفاده بکنیم، اگه بکنیم که بعید نیست این استظهار درست باشه در فقه. در جواب قهرن جایی که فعل معصیته یه فعلا بیشتر نیست، اینجا اون قربیتی که از نظر فقهی شرط شده در عبادات اینجا نیست، وقتی نیست باطل میشه عبادت از جهت عدم تحقق اون شرطش، عدم تمکن بر شرطش که عبادت از قربیته یا حسن فعله. حسن فعلی دیگه نداره با علم به حرمت که این میشه وجه هفتم. به این ترتیب از مجموع این وجوهی که گذشت معلوم میشه که نهی در عبادات اگر مانع از اون اطلاق شد، قائل به امتناع شدیم، امتناعی شدیم و گفتیم متعلق امر، امر بدلی مقید میشه به غیر این فرد محرم و اون دلیل امر اطلاق داشت، هیئتش مدلول هیئتش، اینجا فساد از باب قصور ذاتی نکته اول ثابت میشه، چون اون دلیل میگه تا وقتی که اون مقید را که خارج از این فرد محرم انجام ندی، امر هنوز هست بر تو، یعنی ملاک را هم انجام ندادی، این همون اثبات قصور ذاتی میشه. توسلی هم باشه باز مجزی نیست، واسطه اعاده کنه، مخصوص به عبادات هم نیست، چون گفتیم اون نکته اول که برای فساد که قصور ذاتی است در توسلیات هم میاد. اما اگر نه قائل به جواز شدی، یعنی اون وجه چهارم تمام میشه، اگر قائل به جواز شدیم اون تعدیلی که در وجه چهارم کردیم، اگر قائل به جواز شدیم نه امتناع، پس مقید نشد امر، امر بدلی به غیر این فرد، چه که امر بدلی باشه، قائل به جواز شدیم، اینجا طبق اون اگر دلیل نکته فقهی در کار نباشه مقتضی فساد نیست، نه، چون عبادیت که عبارت از قربیت، او قربیت انجام میگیره. مقداری که انسان داعی قربی داشته باشه میتونه این فرد حرام را به داعی اون امری که برش منطبقه یا ملاک امری که درش هست را انجام بده. اصولیاً استلزامی نیست، میشه هم عبادت باشه به اون جهت هم حرام باشه به جهت نهی که بهش خورده. ولی اگه اون نکته فقهی رو قبول کنی، اون نکته رو ایشون قبول میکنن در فقه، که بایستی این عبادیت خالص باشه، باش جنبه دعای معصیت باش نباشه، یا با تعبیر ما فعل بشه حسن، جو فعل حسن نمیشه چون معصیت بلاخره به این فعل، یه فعل هم بیشتر نیست. اینجا باز عبادیت از بین خواهد رفت به نکته دوم، عدم قدرت بر قصد عبادیت درست میشه به این معنای فقهی بیش از اون مقدار اصولی در باب عبادیت و قصد انقیاد و دعای انقیاد و اطاعت. و علی کل حال این نکته دوم نه نکته اول، یعنی قصور ذاتی نیست، عدم امکان قصد مقربیت، که با جهل به حرمت این فساد دیگه نیست. اگه جاهل بود به حرمت نمیدونست حرامه و انجام داد، بنابر جواز یا بنابر احراز ملاک هم قصد قربت کرده، هم اطلاق عبر شامنجه برای جواز یا ملاک عبر درش هست که کافیه برای سقوط عبر و عدم و اجزا و عدم وجوب اعاده، بنابراین مقتضی فساد نیست، برعکس صحیحه. پس اون مقداری که ثابت میشه با این نکته فقهی هم بیش از این نیست. پس نکته فقهی سبب اون، یعنی قبول اون خصوصیتی که در وجه هفتم گفته میشه، بیش از این نیست که نکته دوم رو درست بکنه برای فساد، که در جاییست که مکلف جاهل نباشه، عالم باشه به حرمت یا حرمت برش منجز شده باشه، که دیگه معصیت باشه نتونه این را به وجه حسن انجام بده، اینجا بله موجب فساده. اما اگر جاهل بود، خیال میکرد اصلا حرام نیست، قصد و قربتش هم میاد، فعلش هم انقیاده، خاطر امر انجامش داده، انقیاده، ولی در حین عمل انقیادش میاد، در مقدماتش شاید چیز کرده باشه. اگه ملتفت باشه که جلش تقصیریه، نه اونجا هم بازش جز نه، چون منجز میشه، مثل شبهه قبل از فحص باشه، اونجا منجزه، هر جا منجز شد حرمت برش، ما اینجوری تعبیر کردیم، هر جا واصل باشه، عالم باشه، چه منجز باشه براش، پس با جهل رفع میشه. این در جاییست که امر بدلی باشه، اما اگه امر شمولی بود، عبادت عبادت انحلالی بود، مثل روزه در هر روز مثلا مستحبه و در رمضان واجبه، این روزه هر روز غیر از روزه روز دیگره، و اگر نهی خورد به روزه مثلا عیدین، اونجا دیگه جاهل هم باشه باطله، چون فرض اینه که نهی فعلیه، اونجا دیگه این بحث قصد قربت واقعی هم نمیتونه بکنه، یعنی داعی هم نمیتونه انجام بگیره، چون علی کل حال این قصد قربتش میاد ولی ملاک نداره، قصور ذاتیه اینجا هستش، چون نکته اول در حقیقت اینجا هست، وقتی یک فعل امر مستقلی داشت از افعال دیگه، بدل نداره دیگه، این امر وجوب این فرده یا استحباب این فرده از روزه است، این استحباب این فرد با حرمت این فرد که هر دو انحلالیه، هم وجوب هم امر انحلالیه هم حرمت انحلالیه، قابل جمع نیست دیگه، قبلا هم گفتیم میشه تعارض در حقیقت، و اگر نهی مقدم شد، شد نهی در صوم عیدین منیون ان شد، حرام شد، قهرا دیگه ملاک نداره، اصلا ملاک امر رو نداره، میشه اون قصور ذاتی، جاهل هم باشه به این حرمت روزه بگیر روزش باطله، از باب اینکه اون نقطه اول که قصور ذاتیه فرقی نمی کنه درش بین جاهل و عالم، نقطه دومه که در جاهل جاری نیست. پس بنابراین نتیجه این میشه که در مسئله نهی از عبادت موجب فساد هست یا نیست، در اوامر شمولی بله اون قصور ذاتی هستش، چون اگه نهی فعلی شد معنیش اینه که امر نیست، حتی ملاک هم دیگه یا مفرز نداره یا اصلا نیست، واقعا نیست. اگر بود که اگر قائل اگر نه امر بدلی بود، نه شغلی مثل نماز و امثال اینها که نماز در هر مکان لازم نیست، یک نماز لازم نیست علی سبیل البدل در یک مکان. حالا نماز در حمام مثلا منیون ان شد، نماز در موضع اتهام منیون ان شد، مثلا نماز ریبه منیون ان شد. این نهی که بخوره به این فردی از این صلات، این اصولیت باشیم با قطع نظر از نکات فقهی مستلزم فساد نیست، چون ما قائل به جوازیم، امر اطلاق داره اصلا اینجا بدلیه، از نظر نکات اصولی هم داعی الهی اینجا قابل تصویره، اون مقدار از مقربیت عقلی که مربوط به عالم داعی و قصد امتثال ایناست اینجا به لحاظ اون امری که منطبقه بر این یا ملاکی که در اینجا هست، اگر امتناعی شده ولی ملاک رو تونستیم احراز کنی اختزای فساد نداره این چنین نهی در اینجا موارد اصولیه. ولی فقهیم اگه گفتیم در باب عبادات بیش از این لازمه، حالا یا همه عبادات یا بعضی از عبادات، اون دیگه بحث فقهی است که ایشون وارد بحث فقهی هم خیلی نمیشن دیگه، این دیگه بر ذمه علم فقه بذاریم ببینید چقدر از ادله شرطیت قصد و قربت در باب عبادات چه چیزی لازمه، آیا حسن فعلا لازمه اینجور که ما عرض میکنیم، یا خلوص داعی الهی از داعی معصیتی هم لازمه که در فعل معصیتی نباشه، اینجوری اگه استفاده شد بله این باطل مستلزم بطلانه، اونم در فرض علم یا تنجز و حرمت، اما در نسبت به کسی که حرمت داره منجز نیست، جاهله اصل براءت جاری کرده یا معتقد به عدم حرمته، اونجا قصد حرمتش هم میاد و دعای الهی هم خالصا مخلصا ازش سر میزنه، این فقط میزنه خیال میکنه این فقط مأمور به داره انجامش میده، مثل اونجاییست که در خارج از اون مکان انجام بده اون امر بدلی رو. این نتیجه بحث نهی از فساد. بعد از این یک تنبیهات رئیشون وارد میشه که این تنبیهات رو بعضیا مثل صاحب کفایه تو تنبیهات آوردن، برخیشه بعضی هم برخیشه تو اصل مسئله به مناسبت بحث کردن، یکی یکی حالا ایشون وارد چند تا تنبیه میشه که یکی دو تنبیه هم میشه اضافه کرد، میشه تنبیهات مسئله اقتضای نهی در عبادات فساد و اون عبادات.